بسم الله الرحمن الرحیم. اصلاً که این آیه شریفه که یمحق الله الربا و یرب الصدقات آخرش هست که ان الله لا یحب کل مختال کل کبار عظیم، به ترجمه شده که به تحقیق خداوند هر ناسپاس گناهکاری را دوست نمی‌داره. اینو نظر مرحوم های طباطبایی بر این است که این آخر ای آیه یه علتیه برای اول آیه، نه اینکه اول آیه فرمود یمحق الله الربا و یرب الصدقات، خدا ربا را محو میکنه ولی صدقه را نمود میده. و به چرا خدا این کار میکنه؟ علتش چیه؟ برای این است که ان الله لا یحب کل کفار اثیم. داره حالا آیه رو ببین، ان رو داره والله لا یحب کل، بل والله آیه نداره اینجا بد نمیشه، بل والله لا یحب کل کفار اثیم، برای این که خدا هر کفار ناسپاس گناهکار را دوست نداره. این علت محض، یعنی اگر از خدا سوال کنید که خدایا این که شما ربا را محض می کنید و صدقه را نمود می دهید چرا ربا را محض می کنید؟ البته محض به اون معنایی که تا حالا گفتگو بود، جوابش اینه که چراش اینه که اساساً ربا خور کفار و عقیم از نظر خدا دور است، خدا او رو دوستش نمی‌داره. وقتی در حقیقت به اصطلاح یک کبرای کلیه میشه که صغراش در ضمیر و در تقدیره، مثل این است که گفته بشه المرابی کفار و عقیم والله لا یحب کل کفار عقیم فالمرابی لا یحبه الله. اینجوری میشه که این جمله که میگه والله لا یحب کل کفار عقیم، خدا هر ناسپاس گناهکار را دوست نمی‌داره، هر و این علت است که ربا خور را خدا محو میکنه. پس سنهو اینو به اصطلاح منطقیین میگن قیاس ضمیر، یه دلیلی که بعض مقدماتش در تقدیر گرفته میشه بهش میگن قیاس ضمیر. اینطوری میشه که المرابی کفار عظیم والله لا یحب، و کبرای کلیش میشه که والله لا یحب کل کفار عظیم، و نتیجه میشه که فالمرابی لا یحبه الله، مرابی را خدا دوست نمی. و حالا در بیان این که خدا مثلا یعنی مرابی این کفار است و عظیم است، و قبل از آنی که بیان مرحوم طباطبایی را عرض کنیم، این دو لغت، یکی کلمه کفار یکی کلمه عظیم، یه قدری باید دقت کنید. کلمه کفار اولا از کفر مشتق، کفر هم میگن معنای لغوی و اصلیش به معنای سکر. توجه کردید؟ وقت مثلا لن و کفرن انهم سیئاتهم، و فلان اشخاص خدا فرمان ما سیئاتشون رو تکفیر میکنیم، یعنی میپوشونیم، ستر میکنیم. اینها این کلمه کفر به معنای ستر. و کسانی هم که عقیده بد دارن ما بهشون میگویم کافر، برای که اینا حقیقت رو پوشیدن. پس به کافر معمولی هم میگون کافر به اعتباری که اینا حقیقت را پوشیدن.
تکف به معنای سر و کفار که به اصطلاح علمای سر صیغه مبالغه میشه، یعنی خیلی کافر، خیلی ناسپاس. و از ناسپاسی هم ناشکری هم که ما اسمش میداریم کفران نعمت، برای که نعمت رو درون آورده و تحصیل کرده. وقتی کفار به معنای صیغه مبالغه، کافر یعنی کفر به اصطلاح، اونی که کفر میورده، ولی کفار یعنی اونی که خیلی کفر میورده، مثل ضارب و ضرباب. ضارب یعنی زننده، ضرباب یعنی خیلی زننده. عالم یعنی با علم، علام یعنی خیلی عالم. تو وقتی یه تاب هم بکنم یه علامه، اونم میگن برای مبالغه بر مبالغه، یعنی خیلی خیلی عالم. پس این کفار یعنی به نسیه معنیش میشه که خیلی ناسپاس، که ان الله لا یحب کل کفار، یعنی خدا هر کسی که خیلی ناسپاس باشه دوستش نمیداره. میان کلمه عظیم، عظیم مصدرش اسم، نه اینجا مفهوم نداره، همه که دوست داره نظیر ان الله لیس بظلام للعبید، خدا خیلی ظلام نیست. اونجا ادبا میگن اینجا مبالغه معنا نداره، برای که خدا خیلی ظلام نیست معنیش میشه که کم و ظلم میکنه. نه، اون موردی که مخاطبین توهم کردن ظلم زیاده، خدا مطبق هم بگید خیلی کم داشتیم که خدا که این قرار ظالم کنید، اینجا مورد توهم بوده. اینجا میخواد بگید اینا خیلی کفاره و حتما خدا دوستشون اینجا. اونا دیگه که کم کم کافر باشن آیا دوست میداره جنیم داره؟ این جمله ازش ساکته، نه نفی میکنه و نه اطلاع اثبات میکنه. خب میایم کلمه عظیم. عظیم از اسم، اسم را ما معمولا معنا میکنیم به گناه، ولی از مفردات راغب که خدای طباطبایی هم در جای دیگه تکیش بر اونه، در کلمه اسم میگن هر چیزی که موجب تأخیر افتادن خیر بشه یا به عقب افتادن خیرات انسان بشه، آدم یا به خیر نرسد یا اگرم خیر برسد خیلی دیر برسد، او کاری، او روشی که تنگ تو راه انسان می اندازد و مانع از این که انسان به خیرش برسد، اینو بهش میگن اسم. لطفاً که یسالونک عن الخمر و المیتر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس اسم دو معنی، که در این دو تا چیز که شراب و قماره خیلی موجبات تأخیر خیر و خیلی سنگ خلاصه تو راه انسان می اندازن. خب این وقت تقریبا ما که به کارهای بد به نام گناه هست، خلاف دستور الهی که گناه میگوید، به عربی اسیان میگوید، اسمم گفته میشه. این به همه مناسبت است که از تنگ تو راه انسان می اندازد به انسان به خیرش نرسد یا دیر برسد. این مصدرش میگن عظیم بر وزن فعیل، این صفت مشبهه که آقایون خب در سر خوندن بروزان بخوندی میشه که دی از صفت مشبهه رفت سخن، کرد از عدد سؤال شخصی از من، گفتم خشن و صعب و ذلول است و شجاع، رنگا جوان است و شریف است و حسن. این هفت وزن است برای صفت مشبه، که وزن شریف بر وزن فعیل این صفت مشبه است. و حالا آیون میبخشن که اینجا نقطه عددیشو عرض کردیم چون لازم است. در علم ادبیات عربیات میگن فرق بین اسم فاعل یه جور وزنها و صیغه هاست که بهش میگون به اصطلاح علمای صرف اسم فاعل. توجه کردیم مثل عالم بر وزن فاعل، این میشه اسم فاعل، از ثلاثی مجرد بر وزن فاعل میاد. و یه اسم فاعلی داریم اجالتاً، یه صفت مشبهه. اسم فاعل دلالت میکنه بر او ذاتی که مصدر قائمه به اونه، نه ضارب از ضربه، ضارب یعنی اون ذاتی که ضرب از او ساده شد. صفت مشبهه همیجوره دلالت میکنه بر او ذاتی که مصدر قائمه با اونه، منتهی با یه تفاوت. این تفاوت این است که اسم فاعل میگن علا معنر حدوثه، که اسم الفاعل مادل علا من قام به الفعل علا معنر حدوث، که فاعل اون است که دلالت کنه بر ذاتی که مصدر قائمه به اون است علا معنر حدوث. ولی صفت مشبهه ما دل علی من قام به الفعل علی معنی ثبوت. حالا ما از فارسی مثال بزنم. ادوا مثال اگر یه درگیری پیدا شده باشه، یه نفر زده یکی رو کشته، ولی این خلقش آدم کشی نبوده، حالا سپور شده که تو درگیری و اوقاتش فرق بزنه بسا نمیخواستم به کشتن برسه، ولی یه سنگ زده کله یکی، او به نتیجه مرده و به مرافعه میکشه ده به محاکمش میکشه به دادگاه و غیرزانه کشته میشه و این رو احضارش میکنن. به ما فارسی زبانم به طبع عربی میگویم قاتل رو آوردن. قاتل یعنی در این قضیه که قتلی واقع شده، قتل یه عملیه که یکی صادر میشه بر یکی چی داره واقع میشه، اون کسی که صادر شده ازش میگه فاعل فعله. وقت اینجا در این فعل از ملائکه که صادر نشده، از جنان که صادر نشده، از این شخص صادر شده میگه قاتل رو بود. این یعنی در این فعل واقع شده، یا بگوی که یکی رو نامزد کردن که این برد بکشه، حالا به اعتبار آینده بهش میگم قاتل، یعنی ذاتی که این قتل مورد نظر از او صادر شده، حادث شده. یه جور یه دفعه که میگم اصغر قاتل، یه جلوتر ما یادم یه وقتی یه جنایت کار بود که میگوستن اصغر قاتل. حالا او وقتی که این مقالات نوشته شد که او وقت بسا قتلی احساسه کار، اما خوی او رو در این میدید، اونی که خلق و خویش بر قتل آدم کشید، مثل هم تو فارسی میگون این آدم کشه، یعنی خلقش اینه، خویش اینه. بسا این یه صفت مستمر است. وقتی وزنهایی که به نام صفت مشبهه خونده میشه در علم سر، این من خلق و خو رو بیان کنه. فرق است که در این لغت نظر به بشه که این فعل خارجی، این حرکت خارجی از این ذات صادر شده، یا نظر به بشه که این شخص جزو ملکاتشه، جزو خوی و روششه، این کار صفات مشبهه برای این معنا وعد شده که صفات مشبهه ما دلّ علا من قام به الفعل علا معنی ثبوت. و اینم هست که این وزنایی که هست وزنای مشهورشه، ولی گاهی هم صفت مشبهه بر وزن اسم فاعل هم میاد. تو سیوتی مثال میزد کتاهر القلب قلیل الهیل، مثلا تا آخه کال شعرش یادم هست که طاهر القلب، این کسی که قلبش پاکه، این طاهر اینجا باید که وزن اسم فاعلیه اما معنای صفت مشبهی رو داره. خب حالا یه دیگه مبالغه داریم، یه صفت مشبهه داریم. خب اینجا بنابراین کفار صیغه مبالغه است از کفر و کفران، و اصیل یعنی اون که خلق و خوی او این است که اسم انجام میده. اسم معناش چی شد؟ اون کاری که یبت و انالخی مفردات راغب ویدیو میگه کاری که تفکی میکنه، کندی ایجاد میکنه، که همچی فارسی همیشه سنگ تو را آدم میاندازه که دیر انسان به هدف برسه، به خیر برسه یا از نره. و حالا همطور که اول عرض کردیم این الله لا یحب کل مختال فخور، کل کفار اثیم، این یه کبرای کلیه میشه و صغراش در تقدیره که المرابی کفار اثیمون والله لا یحب کل کفار اثیم فالمرابی لا یحب کل. خب حالا میخواییم حساب کنیم که این یه کفر زیادی داره و یه اسم مستقری داره، داخل بنابراین اثیم معنیش میشه که یه اسم استواره در اسم، و کفار یعنی خیلی ناصفاته، یه خیلی ناصفاتی او و استقرار اسم و ارتاعت در روح او. این بخواهیم ببینیم که حساب کنیم که این چجوریه. اونها ایشون آیه طباطبایی یه بیانی دارن به طور مختصر، بخواهیم بفرمان که این از چند جهت ناصفات، یکی لتطرهی علی طرق الفطریه فی الحیات الانسانیه، چون زندگی انسان یا بفرماید مقتضای خلقت و فطرت انسان این است که در رفع حوائجش چیکار کنه؟ به معاملات معمولی اقدام کنه، که جلوترا بیان کردیم معامله و داد و ستد مقتضای فطرت انسان است. و بیانش عرض کردیم که از اونجایی که انسان مثل حیوانات نیست که از نظر درک و اینها یه نواخت بمونه، هی به تدریج ادراکاتش بیشتر میشه، به مواهب طبیعت بیشتر پی میبره و دنبالی که هی ادراکاتش بیشتر میشه و به مواهب طبیعت بیشتر پی میبره و بیشتر منتقل میشه که لذت های مباس بر حوائج زندگیش هم زیاد میشه. لطفا میدید وقت که مثلا یه وقتی که در اثر سادگیش مثلا تو جنگل زندگی میکرد و از یه علفی یا یه شکاری خام به خلاف اونم میگرفت و خام میخورد، و اون وقت احتیاج به مبادله و معامله نبود، ولی چون بشر خیلی یه نواخ نمون و نخواهدم مون، به نتیجه هی علم و دانشش که پیش رفت و هی برخواد به یه چیزی لذت هم ازش میتونه ببره و این حاجت بر حاجت هی روز به روز افزوده میشه، و این است که به سرحد میرسه که حاجت های زندگی اینقدر زیاد میشه که از 100,000 حاجت انسان هر فرد خودش یکی دو تاشو میتونه برآورده، باقیشو باید از دیگران از تولیدات دیگران استفاده کنه، دیگران هم مثل خودش باید از تولید ای استفاده کنه، و باب مبادلات پیش میاد. این است که ای تیر طبیعی است بسرده فطرت و خلقتش اقتضا میکنه مبادله. و اگر از این راه رفتی خواستی به سلام مال به دست بیار، خب باریکلا برست به شما. اما اگه غیر این راه شد، تولیدی نداره در اختیار دیگران، بلکه میخواید دسترنج دیگران را همچی مجانن آید خودت کنید، یکی از سطرهایی که بر فطرت انسانیه از ناحیه شخص مرابی حاصل شد. و یکی دیگه از شعب کفری این است که آیت الله تعالی فرماست لکفرهی به احکام کثیرت فی العبادات و المعاملات المشروع، هم در عباداتش به اعتباری که این مالهای حرام و اینا بخواد لباس باش درست کنه، احرام برای خودش درست کنه، یا هر چیزی اینها، این فاقد شرایط صحت و نوع عباداتش. حالا از نظر فقهی هم بخواییم به زور یک کل شرعی بذاریم و درستش کنیم، اما در حقیقت باطل و بی‌مغز و بی‌معنا خواهد. در معاملاتش هم از اونجایی که شرایط شرعی و قانونی ندارد که مالی که میخواد بده و مقابل چیز بخره، اجاره بده، دول کنه، نمیدونم به انواع معاملات و مبادلات هم در بده، اولا چون این مال از خودش نیست قصد نباید ده. و اگرم داد ذمش مشغول که بوده بازم هست از تنگی شده، تازه به چیزا هم که میگیرد مالک نخواهد بوده. و این سرایت میکنه به تمام خلاصه این بطلان و نادرستی اینا سرایت میکنه به تمام معاملات و این طور چیزاش دوست هم پاکزا. از نظر روحی هم این هی روز به روز آتش طمعش افروخته میشه و هی توقع و انتظارش در این رب بودن مال مردم بیشتر میشه، یا آتیش خاموش نشدنی هم. و همچنین حرصش بیشتر میشه. یه حدیث هست از پیغمبر اکرم که یشیب ابن آدم و یشب بطیه خصلتان، این پسر آدم پیر میشه از نظر جسمی و اینا، رو به شکست میره، رو به انحطاط میره، اما بعض خوها هست در روح جوان میشه. الحرص و طول العمل، حرص و طول العمل، این طبیعه. و مخصوصا اگر کسی افتاد تو از اول که به حرام اقدام میکنه، خلاصه در طلب مال یه انحرافی داره، یه شعبه از حرصه، وقت هی تقویت میشه، هی تقویت میشه، هی تقویت میشه، این آتش حرص و طمعش هی هر چه روز به روز بیشتر میشه. و به دنبال این خشونت و اعمال بیرحمی و اینها ای زیاد میشه اینها. وقت این است که ای از این جهت باید گفت این صفات روحی همون اسم متقرف نفسه، نه اینکه داشت عصیم و الله لا یحب کل کفار عصیم، خدا هر ناصفات مستقر الاسم. آخه عصیم آیه طباطبایی صحبت صفت مشبهه نداره، اما اینجا تعبیر میکنن که مستقر الاسم، یه همون نظر دارن به این که صفت مشبهه و صفت مشبهه ناظر به خلق و خویه. این ماحصل بیانه ایشونه لطف فرمود از باره قوله تعالی ان الله لا يحب كل كفار، انن از اینجا غلط نمیشه، والله لا يحب كل كفار عظیم. این جمله رو میفرمان که تعلیلون، بل تعلیلون، تعلیل یعنی بیان علت، تبیان علت هست برای او حکم جلو. او حکم جلو چی بود؟ محق ربا، یمحق الله ربا، تعلیل لمحق ربا به وجه کلیه، تعلیل محق ربا به وجه کلی، یه قانون کلی رو خدا میخواد بیان کنه که وقت از در ضمن او اینجا علت حکم سابق رو میسنه. ولمعنا ان آکل الربا کثیر الکفر. این محتوی صیغه مبالغه کفا آکل الربا کثیر الکفر، این کثیر الکفر کفر کثیر چی؟ لکفرهی به نعم کثیرت من نعم الله، برای کفر بردیدنش به نعمتهای زیاد از نعم الهی. اون کفر چیه؟ لستره. این همون که میگفتم کلمه کفر در لغت به معنای ستره، لستره علی طرق الفطریه، برای سترش بر طرق فطریه فل حیات الانسانی، راه های فطری و خلقت استدام کنه در زندگی و معاش انسان توسیه و هیات طرق المعاملات الفطریه، راه های معاملات فطریه که اینجا بیان کردم بشر به مقتضایی که پیش میره حاجات زیاد میشه به طبیعه ناچار به مبادله و این خلقت استدام میکنه اینطور، ولی این از غیر این راه وارد. و همچنین کفرهی به احکام کثیرت، کفرش به احکام کثیره فلم عبادات و المعاملات المشروعه، در عبادات و در معاملات مشروعش در اونجا کفر ورزه. فانه این مرابی رباخات به طرف مال ربا معکلهی و مشربهی و ملبسه، در معکولاتش خوراکی و آشامیدنهاش، مشربش و ملبسش لباس پوشیدنهاش و مسکنه محل کسماش، یبتل و کثیرم من عباداته، باطل میکنه بسیاری از عباداتش را به فقدان شرائط معقوضت فیها، به نبودن یه شرایطی که در عبادت افتر مباح بودن لباس، مباح بودن مسکن، مباح با این توصیه. و یکی دیگه و به استعمالهی فی ما بیدهی من المال ربوی، به واسطه به کار بودن آنچه که در دستش از مال ربایی، یبتلا کثیرم من معاملاته، باطل میکند بسیاری از معاملاتش را که باطل و یزمن غیره و زامن غیر خودش میره، مشغول زنبه غیر میشه. و یغصب و مال غیرهی فی موارد کثیره، قصد میکنه مال غیرش را در موارد کثیره. اینا کفر زیاده شد که ما دسته بندی کردیم دو سه شعبه شد، ولی هر کدوم از اینا افراد زیاده. و به استعمال طمع و الهرسی اموال ناس، و به بکار بردن طمع و حرص در اموال مردم. و یکی هم والخشونه والقسوه، خشونت و قساوت به ایفاء ما یعده لنفسه حقا، در به چنگ بردن اونچی که حق خودش حساب میکنه، تا او یه دینار آخر رباشم حق خودش حساب میکنه. اینا یفسد و کثیرم من اصول الاخلاق و الفضائل و فروع ها، بسیاری از اصول و فروع اخلاق را فاسد میکنه. و هو اثیمون، ای اثیم است مستقرون فی نفسه الاسم، قرار داره در نفسش اسم، ای هم نظر به صفت مشبه بودنه کلمه اثیم. فالله سبحانه لا یحبه، خدا ای رو دوستش نمیداره، منتش حب خدا یعنی که یه بحث فلسفی کلامی داره، یه بحث مناسب تری انشاءالا بحث. اجالتا ای از عنایت خدا دوره، از عنایت خدا که دوره به قول ما هر چی رشته پنبه میشه، اینطوری محق میشه. اگه مورد نظر خدا بود محق نمیشه، اما چون مورد نظر خدا نیست محق میشه. که این فالله سبحانه لا یحبه، خدای سبحان این رو دوستش نمیدارد. چرا؟ برای که این قانون الهی که ان الله لا یحبه کل کفار اثیم. خب اصلا این دو سطر بعدی رو بخونیم. آیه بعد از این آیه بود که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه آتوا بکنید لهم آتوا یا آتوا و آتوا و آتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ای آیه به حسب ظاهر مثل که غیر مربوط به نظر میاد به قبلش و بعدش، چون ترجمهش نیست. همانا کسانی که ایمان آوردند، عمل صالح کردند، نماز اقامه کردند، زکات دادند، اینا اجرشون پیش خدا جای نیست. لهم اجرهم عند ربهم اجرشون هست و اینا از اعمالشون خوف و حزنی هم ندارن، نه دوچار خوف میشن نه اندوهی حسرتی، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنه. این آیه شریفه آیه طباطبایی میفرماد تعلیلون یبین بهی ثواب المتصدقین، چون تو آیه قبل که یمحق الله ربا و یرب صدقا، وقت برای محق ربا مثل یه تعلیلی ذکر شد و الله لا یحب کل کفار عظیم، ولی برای ارباع صدقات اینم یه قانون کلی که خداوند خداییش اقتضا میکنه که هر کی ایمان بیاره و عمل صالح کنه و کارا خوب انجام بده، خداوند اجرشون رو در نظر گرفته و اینا خوف یا حزنی ندارن. وقت به نتیجه متصدقین هم تو همین واضی هستند و روی توی قاعده کلی هستند. این فرماد تعلیل یبین بهی، یه تعلیلی که بیان میشه به این واسه ای ثواب المتصدقین، ثواب صدق دهنده ها و ها کسی ثواب و کسایی که وقتی در سوره الهی اومد از روا دست برشن. فمن جا اهم موعظتون مذب بهی خانده ها و لهم ما صلاح و امروه الالله و المنتحین اما نه الله هم من حسل ربا. این تعلیل اونست به وضع آمن به یه وضع کلی که ینتبه و علال مورده بر مورد این مورد که یکی کسی که منتحی بشه به واسه نهی الهی و کسی هم که صدقه بده بر اون مورد منطبق میشه انتباقا. بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله آیات مربوط به ربا این آیه شریف است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. قسمت اول ای آیات که ترجمش اینه که ای کسانی که ایمان دارید، ایمان آوردید، اولا تقوا پیشه کنید و باقی رباها رو دیگه ول نگیرید اگر مؤمن هستید. اول ای آیه که خطاب به مؤمنین مکنه و معناش نیست اوی مؤمن با شما میگم ای کسانی که قبول کرده خدا و رسول را، بیایید دست تقوا بر ندارید، متقی باشید و این رباها را دیگه بقیه شد یا اقلا نگیرید. ان کنتم مؤمنین، این خطاب به مؤمنین و امر به تقوا این مثلی که زمین چینیه برای دستور بعدی که ذرو ما بقیه من الربا، مثلی که میخواد بفرماید که حالا که مؤمنید وظیفه دارید متقی باشید و این رباها رو دیگه نگیرید. و او قید این کنتم مؤمنینم با اینکه اول آیه فرمود یا ایها الذین آمنو، این تعبیر ای مؤمنا مثل که میون دعوا نقطه کردن است. اول میگوید خب شما مؤمنید، ای مؤمنید تقوا داشته باشید و این رباها را نگیرید اگر مؤمنید. او آخر کلام میگه اگر مؤمنید مثلی میشه که گوینده متکلم از حرف اولش یه قدری عقب نشینی کرده، اول فرض کرده که مؤمنند، دیگه از میفرماند که یا ایها الذین آمنو، ولی بعد میفرماند ان کنتم مؤمنین، مثلی که یه قدری متکلم بودن مطلب صرف نظر شده است. اینجور شرط ها معناش این است که راستی اگر ایمان از رو واقعیت و از رو حقیقت باشه این اقتضاعات رو چطور است داره. پس حالا تلمنا که شما مؤمنی این ایمان اینجور اقتضا داره که از ربا از بقایای ربا دست دارد. وقت از این طرف با اینکه از اول آیات استفاده شد ربا تا یشای آخریش هم حرامه، یعنی نیست که بقیهش حرام باشه، ولی این دو تعبیرات می نماد که تو مخاطبین تو کسایی که کتابات بهشون هست کسایی بودن که نواهی الهی در اونها اثر نکرده و بازم می گرفتن. و کنهو مثل یه دستور اول بدیم و بعد از مدت های که اثر نکنه دو مرتبه همونا رو خطاب کنیم که حالا دیگه ادی به بعدش دیگه نگیر، اینقدر بی انصاف درست نباش. که میخوام عرض کنم که ادی جمله نباید فهمید که تا حالا حرفی گرفتید نوش جونه دار اینو نمیخواد بگه، تا حالا بد کردی اقلا ازی به بعدشو دیگه بگه. وقتی مینماد کتاب به یه اشخاصیست که اینها از نواهی الهی تحت تأثیر واقع نیم شدن و حالا خدا خصوص اونا رو ما مورد خطاب قرار داده و میگه اگه به بعد نگیرید، و لذا بعدش هم یه دستور شدیه چیز خطاب شدید و لحنی که فعلا لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر بنات نه دست بردار نیستید گوش به زنگ باشید که جنگی از ناحیه خدا و رسول و شما حتی برسید. دو جمله رو معناش عرض کنید اجالتا. وقت به قول مرموهای طباطبایی فرماد که این لحن آیه تأیید میکنه آن چرا که در روایات هست مربوط به شأن نزول آیات، در روایات هست که همون صدر اسلام که هی دستور تحریم ربا اومد بازم بعضی دستبردار نبودن و میخواستن کاملا استیفا کنن رباهایی که به خیال خودشون طلبکار هستن و میخواستن بگیرن. در روایات ایجوره که شأن نزول آیر اون گفتن، از غذا ظاهر آیه هم همچی می نماد که میگه درو ما بقیه ما بقیه شد که ول کنید اگه راستی مؤمنید و اینها، همچی معلوم شد که همطور که عرض کردم نمیخواد بگید که تا حالا هر چی خوردید حلال یه تحریم از حالا به بعدت، نه او خطابات تحریم ربا بوده ولی بعضی رو تحت تحصیل واقع نشدن و میخواستن همطور ما بقیش هم بگیرن. خواهد فرمان که تنها ضرر رو هر هر جا جلوش گرفتی نفره. یه قسمت از این کتاب توجه کنید، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا، این ذروا امر حاضر از و ذرا یذر و امرش میشه ذر، ذرا ذروی، ذرو ما بقی من الربا، یعنی اترکو، ترک کنید، رها کنید، ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فرمود خطاب للمؤمنین، که خطابی به مؤمن و امر لهم به تقوا الله، امری مر مؤمنین را به تقوای الهی که و آمن و تقوا الله و هو. این خطاب با این امری که دنبال این خطاب است، توتعتان، توتعه یعنی زمین فراهم کردن، لما یتعقبه من الامر، برای اون که دنبال این میاد که اون عبارت است از امر به قولهی و ذرو ما بقی من الربا. این باب آسده باب و ذرو رو دونه کنم، یه اصل به اتقال دوتا هم بود، اتقال و ذر که این واب هم آسده میشه. فرماد و هو یدل علا انهو کان من المؤمنین فی عهد نزول الآیات، بودن از مؤمنین در زمان نزول آیات، من یأخذ الربا، که بازم ربا رو میگرفته، و لهو بقایا من فی ذمه من الناس من الربا، و برای رباهای بقایایی در ذمه مردم داشته به خیال خودش از ربا، فامر به ترکها، معمول شده چنین شخصی به ترک ما بقی، و حد دفی داله، و در این معنا تهدیدم شده به ما سیعتی من قولهی، کدوم تهدید؟ به اون چی که میاد من قولهی، فا این لم تفعلو تعزنو به هر دن من الله و رسول. این لحن آیه وقتی فرماد و هادا یعیدو ما سنن قولهو من الروایه، این تأیید میکنه اون چرا که انقریب نقل خواهیم فرد از روایت بی سبب نزول الآیه، در سبب نزول آیه این بحث روایی آتی، در بحث روایتی که بعد میاد، و بی تقوید کلام به قول ان کنتم مؤمنین، در این که ای آخر کلام کلامو قید میکنه به اینکه ان کنتم مؤمنین، اشاره بنده عرض کردم اول کلام مثل که عرض کرده مؤمنه، ولی آخر کلام بگم ان کنتم مؤمنین، یعنی حرفی که زدیم تو ظاهره، اگه در واقع ایمانی باشد یه افتضا رو داره. این است که به قولشون فرماد بی اشارتون الا ان ترکهو، اشاره است به این ترک ربا من لوازم ایمان، یه لوازم ایمانه، و ها کذا تأکید لما تقدم من قولهی و من عاده فاولای که اصحاب و نارتون بیها خالدون، یا قولهی ان الله لا یحب کل کفار اثیم، که اونام مجازات های ربا و آثار بد ربا بود، این جمله ان کنتم مؤمنین هم تأکید همون مطاره. خب قوله تعالی و ان لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من الله و رسوله. هر کنم که قبل از آنی که تفسیر یایر از نظر این کتاب عرض کنیم، یه مطلبی در فقه فقها دارند و او اینه که معاملات و داد ستدها، بعضی موقع مثلا فاسده درست نیست، یعنی از نظر اسلام شرایطش را نداره، این معاملات فاسده، مثلا فرض که خرید و فروش با بچه، حالا مثلا در معاملات بزرگ سنگین این اتفاق همه فقهاست که باطله، معامله با بچه یا جنسی را وزن نکرده همطور جذابن فروختن این باطله، معامله ربوی طور باطله. یا در سایر عقود زن شوهردار رو ازدواج کردن این باطله. یعنی این معاملات باطله بعضیاش هست که علاوه بر باطل بودن گناه و معصیت هم هست و بعضیش نه فقط باطل. مثلا حالا ازباب اگر من یه گونی گندم دارم وزنشو نمیدونم، شما میدونید، همطور گفتم این گونی گندم به 200 تومن، این منتش باقش نیست که گندم مال شما نشده، این پول شما مال من نشده. وقت بعدا اگه من راضیم که علیه حال شما این گندم رو مصرف کنید، شما هم راضی که من در این پول مصرف کنم، این گناهی نشده. توجه میکنید؟ اگه راضی نیستید رضایتت مقید به معاملات، وقت بعد شما بخواید من بخوام در این گندم در پول شما تصرف کنم قصدی میشه، شما در گندم من بخواید تصرف کنی قصدی میشه تیگ بعدش. اما خود اون معامله یه گناهی در نامه عمل ما بنویسن نه، ولی بعضی عرض ها هست که اوا علاوه بر باطل دیدن گناه هم از معصیته. معامله ربوی یا قرض ربایی این اصل معامله که باطله که قرارداد درست نیست، این اضافه رو ما طلب کار نیمشیم اگه بخواییم ربا بگیریم. اینها حالا گرچه فتوا به این است که اصل پولی که به ربا قرض میکنه اصل پول مالک میشید. مثلا 1000 تومن از بانک خاص قرض کنه، اونا 950 تومن میدن که بعد 1000 تومن بگیرن، 950 تومن رو مالک میشید. اما خلاصه باطل به این معنی که او اضافه را ما بدهکار نیستیم. علاوه بر اون اقدام به قرض ربوی هم رباده هم رباگیر هر دو گناه میکنن، نویسندش گناه میکنن، شاهدش گناه میکنن، اینا گناه هم هست. یا مثلا تذکر که عقد زن شوهردار، زنی که شوهر داره اصل عقد هست، عقدش که باطله و منتاش اگه کسی دونسته ای را عقد کرد ای گناه و حد و تحریم حرمت ابدی هم میاره. حالا او حکم به اصطلاح وضعیش است که زن برای مردی که در حال شوهر داشتن این مرد که زن را عقد کرده است، زن برای حرام ابدی است. و حالا این حرمه این قرض ای که ای شعی عقل هم انتحت و زبوت و قبل کن نکاه هم مثلا تضا یه خودش جزوه گناهانه تو این ها زن شوهردار رو عقل هست. وقت میگن فقه ها که ما یه راه برای استفاده این که این معامله علاوه بر باطل بودن گناه هم هست، بسا از خود همو دلیله بطلان میفهمید. یعنی از همو دلیلی که میخواد بگید این معامله درست نیست یه جوری با تشر حرف میزنه، یه لحن خیلی شدیدی داره که از شدت لحنش میفهمید که این علاوه بر باطل بودن این گناه هم هست. توجه کنید وقت از جمله میگن ما ای که میگویم معاملات ربوی یا قرضای ربوی علاوه بر این که اثر ندارد و باطله، علاوه بر اون گناه هم هست، از این جور لحظ میبینیم فرضی که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ساده به معاملات داد و ستدها بخواد بگید که میخواید معاوضه کنید مالا یک دیگر رو به یک دیگر رد و بحث کنید و اینها باید یه کاری باشه فایده عقلایی داشته باشه. مثلا من صد تومن میتونم نیم کیلو دنبه نپخته رو میخورم، میتونی اکل مال به باطل این کارا نکنید. باید داد و ستدهای قرض عقلایی داشته باشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. این خب یه روش عقلایی رو دستور میده و غیر او رو میگه نکنید و این چیزا، اما دیگه توپ و تشر بمونیم یه خب از اونجایی که مشرعه است و قانون گذار است اینها، خب یه قاعده کلیه داره دستور. اما این آیه میگه اگه مؤمنی دست از ربا بردارید و الا گوشزه ددون باشد که جنگی از ناحیه خدا و رسول با شما هست، یه خیلی مثل با من پر دعوا داره، خیلی مثل پر جنگ داره. به اینها این است که ما از لحن ای آیه و اینها میفهمیم که این معامله و این ربا علاوه بر این که فاسد اثر وضعی نداره، اساسا خودش هم گناه هست. خب این اون مطلبی که نظیر ادوا مثاله، ما اگه یادمون نباشه وضو نداریم، بی وضو نماز خوندیم یا غسل نکرده نماز خوندیم، بعدا فهمیدیم نمازمون باطل بود، اما او رو به قبله وایستادن یه صورت نماز انجام دادن دیگه یک گناه تو نام عمل ما نمی‌نویسن، بلکه اصل ذکراش به طور که ذکره که ثواب ذکر رو اقلا داره، هیچی محضم که داره دید از نظر نماز بودن هم که نماز نیست، اتقاط تکلیفی طور نکرد، اما یه گناه در نام عمل ما نیم نویسن. اما اگه از راه ریا باطلش کرد، از راه ریا وقتی علاوه بر این که باطله شرک عملی هم هست و معصیه. این نماز به قول سعدی میگه کلید در دوزخ هست، نماز که در پیش مردم نماز. حالا به شعر سعدی میخواد، اما از نظر روایات اینا این گناه هم طور هست. وقتی قاعده ایست، قاعده فقهی استنباطش، اگه بخواهم مستحد باشیم و استنباط حکم فقهی بکنیم، یه راهی که به لحن دلیل ما میفهمیم که این معامله علاوه بر باطل بودن گناه هم هست. خیلی خب اینم یه من که این بود که گفتم قطع نظر زرسنماش مبنای طباطبایی و این مطلب رو عرض کردیم. مطلب دیگر، معمولا جلوترا خودمون افتداعن یا تفاسیر دیگر این آیه رو یه جور معنا می کردیم که ان لم تفعلوا، یعنی اگر حاضر نیستید این کار بکنید، فاعذنوا به حرب من الله و رسوله، اعذنوا به معنی اعلام کردن میکردید، یعنی اعلان کنید به جنگی با خدا، چه وقت رسما یعنی اعلان جنگ با خدا بزنید که این ربا رو دست بر نداشتن، معنیش اینه که خدای من با تو سر جنگ دارم. تنهو این عمل اینقدر قبیحه که رسما اعلان جنگ با خدا زدنه، این جور معنا میکنم. ولی آیه طباطبایی میخوام به فرمان که نه، اعزن مثل اعلم توجه کردی، یا آزنو هم طور شده و از اذنم بر وزن علم و هم وزنن مثل اونه هم معنن مثل اونه، که اعذنو یعنی اعلم، بدانی چی رو بدانی؟ به حرب من الله و رسول. ای بای به حرب، ای بای حرف جر، حالا بعضی برادر ها ممکنه حالا یه قاعده عربیش عرض این مقدر خب مثلا براشون سنگین باشد، حالا ناچاری علم یعلم از افعالی است که این متعدی به نفسه است. علم تو مثلا یعنی مفعول به دعای حرف جر نمیخواد، اما گاهی میشه که در نحو بگن تضمین. تضمین یعنی یه فعلی را معنای یه فعل دیگر غیر این فعل که مناسب با این فعل هست میکشونیم به این، مثل که این کلمه هم معنای خودشو داره هم معنای اون فعل دیگر رو داره، که در ضمنش اونم دورت هست که اینو تضمین میگن، اشراب هم بهش میگن در علم نفس، هم مغنی و این چیزا حرفی که وقت به مناسبت اون معنای اون فعلی که تضمین میکنیم او اقتضا داره یه حرف جر را داشته باشه این طور چیزا و حرف جر میاریم. اینجا زنون که معنای اعلموه تضمین شده است به معنای ایقن، مطلع باشید و یقین داشته باشید، مثل اینکه دو تا فعل بگم، مطلع باشید و یقین داشته باشید به هر بن من الله و رسوله، به یک جنگی و اینم من نشریه، من حرف جر، اما یه قسم من ابتدایی که تو عوامل در نحو خونده، تو عربی آسان هم شاید خونده باشید که من ابتدایی سر تو من البسرت الال کوشه از بسرت کدن تا کوشه، یعنی ابتدا سیرم شروع به سیرم از بسره بوده. اینجا به هر بن به یه جنگی یقین داشته باشید، به یه جنگی که این جنگ از ناحیه خدا و رسول خدا شروع میشه، که این بالاخره یه تهاجمی بیدون میشه آرومتون نمیذاره، از ناحیه خدا و رسول یه جنگ با شما پیش میاد، هم گوشله دادون باشه دو فهمید آیه طباطبایی میخوان این آیه رو اینجور معنا کنن، و از غذا تو روایات هم اینجور تعبیر هست، همین شبایی روایات امر به معروف نهی از منکر رو ما رو خوندیم، یه حدیث هست پیغمبر اکرم فرماد اذا توکلت امتی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیؤذنوا ببقائم من الله، فلیؤذنوا ببقائم من الله، که وقتی امت من اینجوری شدن این امر به معروف و نهی از منکر این گفت اونا گفت انجام بدن، اونا گفت این انجام بده، به نتیجه هیچ کدوم انجام ندادن، توکلت وقت اینا خبردار باشن به یه وقیعی که طرف خدا بهشون بده، این قضیه ترک امر به معروف و نهی از منکر یه حادثه بسیار ناگواری را زیر سر داره بیمان. من منظورم است که این جمله که فلیعزنو به بقائم من الله این نظیر فعزنو به حرب من الله و رسوله میشه، که وقت از اون تعبیرم میفهمیم که از اینجور تعبیرات اینو میخواد بگه که جنگ و وقیعه از ناحیه خدا شروع میشه به سر کیا؟ به سر اونایی که ربا میخورن یا به سر اون کسایی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک میکنن. لطفاً خب حالا مطلب به اینجا که رسید که این جنگ خدا و رسول و مردم این آخرا که هر جنگی یه نیروهایی هست و یه اسلحه ها و مهماتی هست که زیر نظر فرمانده این بسید می شده در خود حضور می آده که کنه، وقتی جنگی که خدا و رسول شروع می شد آیا این جنگ نیروهاش چی هست و دستوری هم که میاد که دستور تشریفی یا دستور تشریفی با تو فهم ادریشه هست کرده باشه، چون به حسب آیات قرآن و همچنین بحث های عقلی و کلامی و فلسفی این جهان هستی این موجودات دارن، نه علاوه بر این که مخلوق خدا هستن تکمیناً به امر خدا هم هستن، به امر خدا و این امر میشه امر تکمیلی. من حالا یه امر تکمیلی یه مثال بزنم، مثلا الان شما چشمتون باز کنید به من نگاه میکنید و این چشمتون در اختیار دونه، لذا اگه نخواستید نگاه نمیکنید، این به امر شما. اما یه جور اونی که شما هستی روی چشم من گوش من، این چشمت یا گوشت یه شعبه ای از وجود شما که رفت به وجود شما داره و نیم توندم تخلق نیم توند و نگلی که یا ما نباشیم یا چشم نباشیم و الا هم ما باشیم و چشم باشیم نیم که تخلق کند این تو چیزا و این فرمانی که نفس میده که ای چشم ببین، ای گوش بشنو، ای پا قدم بردار، این امر امر تکمیلیه، این سلطه نفس بر اعضا و جواره سلطه تکمیلیه، سلطه قراردادی نیست. سلطه قراردادی فرض بیشه یه رئیس و گروه را مثلا فرض بیشه مقام فرموده یه فوق اینو گفته این ما فوق باشه و بر دیگران اطاعت این دور لازم باشه، اینجا تشریعی قانونی تخلفش قابل تصور دور هست، اما سلطه تکمیلی تخلفش قابل تصور نیست به این چیزا. و تمام دستگاه هستی سلطه هست و تمام هستی این سلطه سلطه تکمیلی هست، سلطه داره هست تمام دستگاه هستی با اینکه نظام سبب و مسبب و این هست، اما همه به امر تکمیلی حق توجه که هیچ موجودی بدون اذن حق کار میکنه، که اذن ولبلد و طیب و رخیت و نباف بود به اذن ربه، لطفا این تعبیرات بدون اینها همه به اذن حق کار میکنه. و این سلطه حق سلطه تکمیلیه و موجودات به فرمان حق هست و تو آیات قرآن داره که و ما یعلم جنود ربک الا هو، نمیداند احاطه نداره به لشگر حق نگر درگاه زمین آسمان همه جنود حق هست. و این و علای حال حق اگه امر تکوینی کرد، مثلا به قول مثنوی میگه جمله ذرات زمین و آسمون لشگر حق انگاه امتحان، آب را دیدی که دست خون کنته کرد، باب را دیدی که با آدون کرد، این همه خدا فرمان تکوینی داد به آب تو کنته، فرمان تکوینی به آب همون توفان نو شد، به باد هم قوم باد قوم آد حلال شدن در اثر خواهد این فرسیزا، اینو میگویم به طلق وقتی میشه جنگ تکمیلی. یه هر بون یه هر بون من الله یه هر بی یه جنگی اجناهیه خدا و این تکمیلیه بسنید و این رب پیدا میکنه به یه وحثی که یه وحثی کرده ایم و اون مسئله این که از آیات قرآن استفاده میشه که بسا حوادث بعد روزگار یه ارتباطی با اعمال ما داره، ما اگه بد شدیم و اوضاع تکوینی با وجود ما هر جنگ داره، و اگه خوب شدی اوضاع تکمیلی خوب میشه. چه او آیه میگه ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بمعقول يعتبون. یه آیه میگه که ولو اخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه. اگه بنابش خدا به قول ما مهته رو خشخش بگذاره و بخواد مردم رو کاملا مؤاخذه کنه به ظلم هایی که میکنه، اصل گرده این زمین یه جندار باقی نمیده. این جوری هست که این هست و ما این بحث رو مفصل کرده مطاش گفته این بحث یه دو دور میشه بحث کرد. یه بحث رو در یه سطح میشه نسبتا آسانه بتونیم تصور کنیم که میگفتیم این دستگاه هستی که دستگاه طبعی و متطبعیه، که اولا این دستگاه هستی دستگاه طبعی و متطبعیه که اول الله یدی الامور الا به اسبابه. از طرف گفتیم که یکی از احکام این عالم این است که سلسله اسباب و مسببات بسا توش تضاهم هم داره واقع میشه، تضاهم میشه. مثلا یه سلسله علل و اسباب اقتضا میکنه که حاصلا سبز بشه و خوب بشه، زمین اگه شخم زده شده نمیدونم گندم توش پاشیده شده آماده بود زمین هوا مساعدت کرد، این خب بعدا حاصل میده. ولی تو فصل عید و وقتا یه سرمای نابهنگام همه رو بطور بین میبره. این حکم این عالم که دستگاه سببی و مسببی هست ولی دستگاه تضاهم هم بطور هست و به اعتباری که از نظر توضیح تمام این سلسله اسباب و مسببات و تضاهم ها و تحر و انفصال ها که بینش پیدا شد به فرمان کیه؟ به فرمان خدا. از نظر توحید و ایدیوز و فرمان خدا. لذا از یه نظر باید دو خدا هم سبب سازه هم سبب سوزه، که از سبب سازی من سوزاییم و سبب سوزیش سوزاییم. ایدیوزیه دوست فرمان. و این هم شانس ما هم بدشانس نیست. حالا اونش هم سال نده مسئله بدا و مسئله یکیم ها باشه. خجالت هم و این خدایی که هم سبب ساز و هم سبب سوزه وقت یه وقت مسئله هست که خدا کنه برای بیدار شدن ما، برای متنبع شدن ما، برای که سرمون به سنگ و پرست بیدار کن حوادث را یه جور بیاری که حوادث های ناگوار پیش بیاری. یه خطبه هست در نهج البلاغه، اینو من لغتشو میگم برید آدرسش پیداش کنید، که این میگن این خطبه فرمایش امیرالمومنین در یه وقت خون که رفته بودن برای نماز استسقا قارون نیامده بود اینها و حضرت یه خطبه اول برای مردم خون داد که الا و ان السماء التي تظلكم و الارض التي تظلكم مطیعتان لرب بکن و ما از بحثات تدیدان به برکت شما توجهن لکن ولا زلطتن لکن کن تا آخر خسته که میتونید اینو بدون که آسمانی که به سر شما سایه افتنده و این زمینی که شما رو بدون میکشه اینا مطیعتان لرب بکن مطیع پروردگار شما هست. شما کی که اینا بدون به فرمان شما باشن و ما از بحتا تدودان به برکت ما توجهن لکن این آسمان زمین صبح نکردن که در حالی که دود کنن برکتشون رو در شما اضافه که جل پردشون ولا زلطتن الیکن نه اضافه که بخوان مقرب به شما بشن ولیکن امرتا به منافع کن که حقا اینا عمر دارن یه جور به طرفن که نخش آیده به شما بشن و فرمان خدا رو میبرن. وقت بعدش میفرماد که ان الله یبتلی عباده المؤمنین، خدا مبتلا میکنه بندگان مؤمن را وقتی گناه کردند و معصیت کردند به اغلاق باب البرکات، اینها به اینکه درهای برکات مبنده ده سختی بیارد یا زدرم و زده ولی یا تذکرم متذکرم. خب من حالا این همه را از کردم، از حرب و جنگ یه حرب و جنگ از ناحیه خدا، یکی حرب تشکیلیه که نیروهای حق تمام دستگاه هستی نه جنوب و حق و نشتر حق و به فرمان حق، فرمان هم فرمان تکمیلی و مثلا در اثر سلسله اسباب و مسببات و مزاحمات اینها حادثه های ناگوار پیش میاد. اینو میگه حرب تشریعی. یه حربی هم داریم حرب تشریعی، که حالا یعنی خدا تشریع کنه در قانون آسمانیش بگذرونه که خلق الله یالا که خاش بدونی خدر اینا که یه دستور بده، نظیر این که آیه هوا تا اینجا میگه، نظیر این که و آیه میگه انتاقتانه من المومنی قتلو و اصله به بینه و این بغت احداه ما علال اخرى فقاتل لتی تبغی حتی طبیعه الان. رو فرضی که دو طایفه مومن با هم درگیریش به ایشون پیده در درجه اول که حالا ما رسیم گره رو که با ناخون میشه باستن به دندون باز نکنیم، در درجه اول دول بده اصل بودن اگه دیدید نشد، نه یک دون هم به صلح و عدالت نینده و این فقط احضاه ما علال اخرى و قاتل اللتی تقریب حتی تقریب احلاف کرده با او کسی که ظلم و ستم میکنه با او به جنگی حتی تقریب احلاف کرده. در ممالک استعماری اطلاق دارن که جنگ به منظور برقراری خود، این جنگ به تنه برقراری خود یعنی نیروهاشونو بیارن در منطقه های خاورمیانه زیاده کنه که یکی دست دیک بده که دولا بشه به قبره هم که توپ امان افتاده. این اسمش میدارن جنگ به من برا برقراری تو و اینکه کل یعنی اونی که فساده کل ها در یک صحبت ها هر کنی کل مقابل فساده، اون که فساد اصلاح رو بده و اصلاح یعنی دیشه شو در رو دیشه یک فساد در رو این شه سو توجه بکنی. وقت اگر شد بدون درگیری دیشه یک فساد در رو مثلا یه سوی تفاهمه شده یه اشتباه در خواهیه شده بیشین این مذاکره کنید به مذاکره حل نکنید خب این گاهی گاهی هم تاج به این شد که مثلا من یه قدر اصباقو به شخصی خودم طرف نظر کنید، اما گال این دید که ریشه به تاج باشه و نگذاریم دیگران در مقابل سکال اکسال عمل نشونه. اینا خلاصه یکی از چیزایی که معنای استعماری پیدا کرده این مسئله صلح اتیز جنگ به منظور برقراری صلح، این جنگ به منظور برقراری صلح همین است که آیه شریف میگه که وقتی درگیری هست بین دو طایفه وقت میبینید فساد زیر سر این است که یه عده متهاجمند و فقط احداث ما علال اخرى بودی شما با اون نیروی باشید که با اون گروه که در این جنگ و حد فقاتل اللتی تبری حتی تبری اعلا هم بود و این جنگ کی خاتمه پیدا کنید این جنگ کی کی هست چون که بود کی هست چون که بود اینا نیست و به سلام قاتل اللتی تبری به جنگی با اونی که ظلمی تکی حتی تفیع الى امر الله تا حاضر بشه به امر الله. خب حالا اینو مثال دادیم برای جنگ از ناحیه خدا همون نه تکمیل بلکه خب حالا دو جور جنگ تقبل شد، یه جنگ اجنابی خدا برای خلق تکمیلن، یه جنگ تکمیلن. حالا این آیه که میگه فعزنون به حرب من الله و رسوله، هست از اون خبردار بشه، یقین داشته باشید به یه جنگی که از طرف خدا و رسول شروع میشه، این تکمیلیه یا تکمیلی که باشه.